بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و عید سعید قدیر رو، عید الله الاکبر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. هشتمین جلسه ادبیات عربی و زبان قرآن رو در خدمتتون هستیم. الحمدلله انگیزه ها و نیت ها چون الهیه و برای فهم دین خداست و عمل به دین خدا و محقق کردن دین در زمین به قصد اینکه هدف خلقت انشاءالله محقق بشه. این اون انگیزه‌ایه که همه سختی ها رو و ناهمواری ها رو برای انسان هموار میکنه و خیلی شیرین میکنه. اون لحظاتی که انسان به مشقت میفته برای فهم دین خدا، وقتی که یک لحظه تصور میکنه اون لحظه‌ای که دین خدا رو میفهمه و شیرینی دین خدا در کامش حاضر میشه، با هیچ لذتی در دنیا قابل مقایسه نیست. به خاطر همین انشاءالله سروران یه مقداری بیشتر همت بکنیم تا این مقدمات سریعتر طی بشه و هرچه میتونیم تمرین و ممارست خودمون رو بیشتر بکنیم. مشاهده میکنید که مباحث هرچی جلوتر میره نیاز به تمرین و ممارست بیشتری داره و همه اینها جنبه های عملیاتی دارن بیشتر تا تئوری. مطالبی که تا حالا گذشت عمدتاً در خصوص افعال ثلاثی مجرد بود، ماضی معلوم و مجهول، مضارع معلوم و مجهول رو بررسی کردیم و رسیدیم به امر. حالا در این جلسه اگر خدا توفیق بده انشاءالله میخوایم این عناوین رو حالا تا هر جایی که رسیدیم بررسی بکنیم. یکیش ضمایر مفعولی هست در فعل ماضی و مضارع و امر هم همینجوره. بعد با فعل امر آشنا بشیم، مجهول و معلومش، و با برخی از تصرفاتی که در فعل مضارع انجام میشه تا مقداری که وقت اجازه بده آشنا بشیم. اگر یادمون باشه در جلسه گذشته و جلسات قبل درباره ضمایر فاعلی صحبت کردیم، گفتیم که اون عاملی که باعث میشه صیغه های فعل ماضی و مضارع تغییر بکنه ضمایر فاعلی هست. مثلا وقتی میگین ضرب ضرب ضربو، این تغییراتی که ایجاد میشه در این صیغه ها عمدتا مال اون فاعله، یعنی اون مال ضمیر. در مضارعش هم همینجوره، در امرش هم همینجوره. حالا میخوایم با ضمایر مفعولی آشنا بشیم، یعنی ضمیرهایی که مفعول واقع میشن. بعد مفعول رو داد در جلسات گذشته دیگه در جریان هستید. وقتی میگیم ضرب زیدون امرن، ضرب علیون امرن، علی امر را زد، امر میشه مفعول. حالا اگه بخوایم به جای امر یک ضمیری بیاریم، چه ضمیری رو استفاده میکنیم؟ اینها هم مانند فعل ماضی و مضارع 14 تا صیغه دارن. خب حالا ضمایر مفعولی تقسیم میشن به متصل و منفصل، یعنی ضمایر مفعولی که چسبیده به فعل، اینا به فعل میچسبن، مفعول واقع میشن به فعل میچسبن. میبینید جدول همون جدول هست، بعد فقط باید با این ضمایر ما آشنا بشیم، حفظشون بکنیم. ها هما هم، ها هما هن، که کما کم، که کما کن، یه نا. فرض بفرمایید الان میخواییم اینا رو به فعل بچسب کنیم، میشه ضرب هو. یعنی من یه صیغه یک ماضی میارم، بعد این ضمایر مفعولی رو بهش میچسبونم، ضرب هو، ضرب هما، ضرب هم، ضرب ها، همینجوری آتا آخر. یعنی میبینید ضرب ثابت، مفعول ها متغیرن. شما میتونید فعل رو هم متغیر بکنید، یعنی ضمیر فاعلی هم تغییر پیدا بکنه. مثلا بگیم ضربا هو، ضربا هما. خب اگر ضرب بشه میشه ضرب آن یک مرد زد هو، آن یک مرد را ضرب هو، این میشه دیگه. اگر بگیم ضرب هما میشه آن یک مرد آن دو نفر مرد را زدن. ضرب هم میشه آن یک مرد آن مردان را زدن. اینا میبینید مفعول واقع میشن و میچسبن به فعل. ضربنا میشه آن یک مرد ما را زد، ضربنا. یا مثلا ضربک، آن یک مرد تو را، تو یک مرد را زد. اگه بخوایم بگیم که آن زنان تو یک مرد را زدن، باید بگیم اولا آن زنان زدن رو فعلش رو درست بکنیم، میشه ضربنا. ضربنا اگه بخوایم مفعول مفرد به مذکر مخاطب بیاریم میگیم با کاف میاریم، ضربنا که، ضربنا آن زنان که تو را زدن. اگه بخوایم بگیم که آن زن آن زنان را زدند، میگیم ضربت کن، ضربت کن. البته کن میشه شما، اگه بخوایم بگیم آن زنان را میشه ضربت هن. به همین صورت اینا ضمایر مفعولی هن که متصلن و میچسبن به فعل. شما میتونید قرآن رو باز بکنید و این ضمیرها رو در قرآن پیدا بکنید، زیاد هم هستن. مثلا در قرآن داریم دیگه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. میبینید خلقه مفرد مذکر غائب، کمم که اینجاست، یعنی خلق کرد شما را، خلقکم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، خلقک. میبینید کافش میشه ضمیر مفعولی متصل. حالا ضمایر مفعولی یه قسم دیگه هم دارن، منفصلن، یعنی نمیچسبن به فعل. اگه ما به همین ضمایر مفعولی متصل یه دونه ایا به اولشون اضافه بکنیم، اینا همشون میشن منفصل، یاهو، یاهما، یاهم، الی آخر. الان ما در سوره همچی میخونیم یاک نعبدو، یعنی تو را عبادت میکنیم. اگه میخواستیم اینو بچسبونیم به فعل میشد نعبدو که، نعبدو که. اگه بخوایم جدا بکنیم باید بگیم نعبدو یاک. تو قرآن داریم از این ضمایر مفعولی منفصل، مثلا ایانا. حالا من یک سایتی رو معرفی میکنم به اعضای محترم، سایت پایگاه جامع قرآنی، quran.ainur.ir. شما پایگاه جامع قرآنی هم در گوگل هم بنویسید براتون میاده. خب حالا در این قسمت جستجو من میخوام ببینم که چقدر ما ایاکه در قرآن داریم. خب جستجو رو میزنم. خب فعلا یه دونه آورد برامون، میبینید ما یک مورد یاف شد. حالا بخوام ببینم ایاهو برام چی میاره. خب میبینید و اذا مسکم الضر فی البحر ول من تدعون الا ایاهو. اینجا ایاهو تعبدون، اگه بخواستیم میخواستیم اینو بچسبونیم میشد تعبدونهو، یه هو میومدیم. به همین صورت میبینید این ایاهو جدا اومده. بعد یا مثلا ایاکم ببینیم چی داریم. بله به این صورت و ایاکم میبینید اینا جداگانه اومدن دیگه، نچسبیدن به فعل. یرزقو ها، ببینید یرزقو ها یعنی روزی میدهد، ها این ها میشه ضمیر مفعولی متصل. روزی میدهد خدا ها آن را و ایاکم و شما را. اینجا هم همچنین نرزقهم، روزی میدهیم آنها را و ایاکم و شما را. بسیار خوب، اینا رو دیگه باید یه مقداری تمرین بکنیم تا جا بیفته. یعنی ما ضمایر متصل مفعولی رو در یاد داشته باشیم، یه ایا بیاریم اولشون میشن منفصل. بسیار خوب، ما تا حالا عرض کنم که فعل ماضی و مضارع رو بررسی کردیم، هم معلومش رو هم مجهولش رو. حالا میخوایم فعل امر رو بررسی کنیم. اگر در خاطرتون باشه ما جملات رو تقسیم میکردیم به خبری و انشائی. میگفتیم گاهی اوقات ما جمله که میاریم این جملات اینجوری انگاهی که از یک پدیده ای حادثه ای خبر میدن. مثلا یک پدیده ای اتفاق افتاده، مثلا من دیروز غذا خوردم یا الان دارم غذا میخورم، یک کاری اتفاق افتاده یا داره میفته. اگر بخوام اون رو بیان بکنم به اون جمله میگیم جمله خبری، یعنی دارم من خبر میدم. اگر یک پدیده ای رو من طلب میکنم، میخوام اتفاق بیفته یا میخوام اتفاق نیفته، این دیگه نمیگم جمله خبری، اینجا رو بهش میگن جمله دستوری یا بگیم جمله انشائی، یعنی دارم ایجاد میکنم. وقتی من به پسرم میگم که برایم آب بیاور، دارم طلب میکنم. اینجوری نیست که این آب آورده باشه من بخوام خبر بدم. اگه بگم که پسرم اون آبی که برام آوردی آب مناسبی نبود، غذایی که آوردی غذای خوبی نبود، خب این خبره. اما یه موقع میخوام بگم که این غذا رو بیار تهیه کن، نون بخر، یا مثلا میگم این کار رو نکن، دارم طلب میکنم، این دیگه میشه انشاء. پس جملات انشائی جملاتی هم که ما میخوایم ایجادش بکنیم. جملات خبری ایجاد شدن، میخوایم بیانشون بکنیم. ماضی و مضارع از جنس خبرن و یعنی ما خبر میدیم یا از گذشته یا از حال یا از آینده که میدونیم مثلا اتفاق خواهد افتاد. اما جملات انشائی اینجوری نیستن، ما میخواهیم ایجادشون بکنیم. حالا یکی از جملات انشائی جملات امری هستن، یعنی افعالی که امر هستن، یعنی ما دستور میخواهیم بدیم، میخواهیم بگیم که این رو ایجاد بکن. در ماضی میگفتیم ذهب رفت، در مضارع میگفتیم یذهب و میرود، در امر میخواهیم بگیم که چی؟ برو. در امر میخواهیم بگیم که برو. خب حالا ما میریم سراغ ساخت امر. امر معلوم از مضارع معلوم ساخته میشه، امر مجهول از مضارع مجهول ساخته میشه. خب مضارع معلوم و مجهول رو هم که مستحضر هستیم، یعنی اول ما باید مضارع معلوم رو بدونیم بعد بریم ازش امر بسازیم. خب خیلی راحت فرمول های امر معلوم و امر مجهول. در امر معلوم ما تفکیک میکنیم بین صیغه های غائب و متکلم. صیغه های غائب که 6 تاست، متکلم هم که 2 تاست، میشه 8 تا. صیغه های مخاطب این هم 6 تا. این دوتا مدلشون با هم فرق میکنه، فرمولاش با هم تفاوت داره. خب اگر ما بخوایم امر معلوم درست بکنیم در صیغه های غائب، اون 6 تای اول با اون 2 تای آخر، فرمولش اینه: یه دونه لام اضافه میکنیم به اول مضارع و حرف آخرش رو هم مجزوم میکنیم. یعنی چی مجزوم میکنیم؟ یعنی اون علامت رفع رو بر میداریم. اگه یادتون باشه میگفتیم مضارع مرفوع دیگه، اصالتا مضارع مرفوع، اون علامت رفع رو بر میداریم. علامت رفع چی بود؟ علامت رفع یکیش ذمه بود در صیغه های مفرد عمدتا، در صیغه های مثنا و جمع هم اون نون بود. یعنی اینجا اون ذمه رو تبدیل میکنیم به ساکن، بعد در مثنا و جمع هم نون رو حذفش میکنیم. الان مثال عرض میکنیم، مثلا فرض بفرمایید میخوایم یذهب رو که مضارع معلوم هست امرش کنیم، یه لام میاریم، لام مکسور اولش میشه ل یذهب، حالا آخرش رو میخوایم مجزوم بکنیم، یعنی اون ذمه رو بر میداریم ساکن میذاریم، میشه لیذهب. لیذهب میشه چی؟ باید آن یک مرد برود. صیغه دوم میشه لیذهبا، میگه نونش میفته. صیغه سوم میشه لیذهبو. خب حالا به این ترتیب نگاه کنید، لیفعل اگر با همون وزن بخوایم بگیم، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو. این الفی که اینجا آبی کردم رو توضیح میدم. پس میبینید به همه، به این 8 تا صیغه، این 6 تا به علاوه این 2 تا، یه لام میاد اولش، آخرش هم مجزوم میشه. مجزوم به چیه؟ در صیغه مفرد، در این 4 تا دیگه، 1 و 2 3 و 4، ضمه تبدیل به ساکن میشه، در بقیه نون حذف میشه، میشه لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن. این لیفعلن چرا نونش حذف نشد؟ مگه نمیگیم باید نون حذف بشه؟ بله احسن، این ضمیر فاعلی نون اعراب نیست و گفتیم دیگه این اصلا صیغه 6 و 12 مبنی هستن، مورب نیستن. مورب آخرش تغییر میکنه، مبنی تغییر نمیکنه. احسنتون، لذا این نون دیگه سر جای خودش باقی میمونه. پس متکلم هم همچنین میشه لافعل، لنفعل. مثلا حالا اگه بخوایم با ذهب بگیم، میگیم لنذهب، بعد میشه یعنی ما باید برویم، لاذهب من باید بروم، لیذهبن آن زنان باید بروند. خب این در غائب و متکلم بود که لام میاریم حرف آخر رو مجزوم میکنیم. در مخاطب چه کار میکنیم؟ اولا حرف مضارعه رو حذفش میکنیم. حرف مضارعه چی بود؟ حرف مضارعه این یا، بعد تا، بعد این همزه، بعد نون. اتینه بود دیگه، یا و تا و همزه و نون، از اولش حذف میکنیم. مثلا تذهب و تاشو میندازیم، یذهب و تاشو میندازیم، اذهبو نذهبو الف و تا رو میندازیم، الف و نون رو میندازیم. بعد وقتی حذفش کردیم یه همزه میاریم اولش، یه همزه میاریم آخرش هم جزم میدیم. پس میبینید تو غائب و متکلم و مخاطب در یک جهت اشتراک دارن با هم، آخرش مجزوم میشه، آخرشون مجزوم میشن. و اونی که تغییر میکنه این اولش هست که در غائب و متکلم ما یه لام مکسور اضافه میکنیم، در مخاطب حرف مضارعه حذف میشه یه همزه اضافه میکنیم. خب حالا این همزه حرکتش چی باشه؟ دو تا حالت داره. نگاه میکنیم اگر عین الفعل این مضارع ذمه باشه همزش هم میشه ذمه، اگر کسره و فتحه باشه میشه کسره. حالا این تو مثال توضیح بدیم میبینید چقدر ساده است. الان این بذارید من، بله اینجا نها کنید، تقنوتینه بر وزن تفعولینه، صیغه ده دیگه، تقنوتو، تقنوتانه، تقنوتونه تا تقنوتینه. تقنوتینه یعنی عبادت میکنی تو و خاضع میشوی تو، یک زن. این تقنوتینه الان عین الفعلش چیه؟ مذمومه. گفتیم که تا رو حذف میکنیم، این تا اینجا حذف میشه، یه همزه میاد اولش، بعد اون نون آخر هم حذف میشه چون حرف اعرابه دیگه، علامت اعرابه. در نتیجه میشه چی؟ میشه اقنوتی. تقنوتی نمیشه اقنوتی. تا افتاد، این علامت اعراب هم حذف شد، شد اقنوت. در این آیه شریفه شما ملاحظه میکنید یا مریم و اقنوتی لرب بکه، بعد وسجودی هم همجنی، این سجده یسجدو بوده، تسجدی نه تاش حذف شده، بعد نونش هم حذف شده، شده اسجدی. ترکعینه این عین الفعلش فتحه داره، بعد تا حذف میشه، نون حذف میشه، میشه ارکعی. اینجا نمیگیم ارکعی، میشه ارکعی. بعد در این آیه شریفه هم همچنین ارکعی، ارکعی مع راکعی که صیغه ده هست، یعنی تو یک زن رکوع بکن، رکوع انجام بده. خب مثال این که عین الفعلش مفتوح باشه یکفیانه هست، یکفیانه صیغه دو هست دیگه، یعنی کفایت می کنن آن دو مرد، یا حذف میشه، نون حذف میشه، یه همزه میاد، میشه اکفیا. چرا؟ به خاطر اینکه این عین الفعلش مفتوحه، اکف، این عین الفعلش فای دیگه، مکسوره، میشه اکفیا. ما در دعای عزم البلا میخونیم دیگه، اکفیانی فإنکما کافیان، ون سرانی انصرانی فإنکما ناصران. خب پس میبینید در امر معلوم غائب متکلمش به این صورت، مخاطبش دوتا حذف داریم، یه حذف حرف مضارعه جزم حرف آخر، یه همزه اضافه میکنیم. حرکت همزه هم نگاه میکنیم به عین الفعلش. خب حالا ما یه دو سه دقیقه اینجا مکس میکنیم تا اینکه فعل ذهبه رو و همچنین نصره رو، هم ذهبه و هم نصره، یک تمرینی بکنید تو همینجا یعنی فعل امر معلوم باهاش بسازید، هم از یعنی به ترتیب دیگه از همون صیغه یک تا صیغه چهارده تا اینکه یک مقدار اینجا تمرین داشته باشیم در همین جلسمون. پس با یذهبوا و ینصروا بیایم یه تمرینی بکنیم، صیغه های امر معلوم رو صرف بکنیم. بسیار خوب، حالا یه بار دیگه ما فعل نصره رو صرف میکنیم. لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، لانصر، لننصر. با ذهبه اگر بخوایم بگیم میشه لیذهب، لیذهبا، لیذهبو، لتذهب، لتذهبا، لیذهبنا، اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا، لاذهب، لنذهب. حالا ما اینها رو دیگه باید زیاد تمرین بکنیم، یعنی اولا صرف بکنیم تا روان بشه، بعد بتونیم که از ماضی به مضارع، از مضارع به امر، از امر به مضارع همجوری منتقل بشیم. مثلا اگه به ما گفتن که صیغه ده یذربو چی میشه، امر یذربو، سریع بتونیم بگیم. اگه به ما گفتن که شما دو نفر مرد آن زنان را زدید، این چی میشه عربیش بگیم. اگه گفتن که نصرتنه، یا مثلا نصرتنهو، نصرتون نهو معناش چی میشه بتونیم بگیم. اینا دیگه همش نیاز به ممارست و تمرین دارن تا جا بیفته. ولی فرمول های ساده ای هن، خیلی گیر و گور ندارن و معطلی آنچنانی ما نداریم. خب حالا میریم سراغ امر مجهول. خب میریم سراغ امر مجهول. عرض کنم که یه لحظه من این سفر رو به اشتراک بگذارم. امر مجهول خیلی ساده است و فرمولش مثل غائب و متکلمه. غائب متکلم امر معلوم، یعنی یه لام میاریم حرف آخرم مجزوم میکنیم و همین سادگی. و در 14 تا صیغه این کار رو انجام میدیم که جدولش میشه این که ما یفعلو داشتیم دیگه، یفعلو، یفعلانه، یفعلونه. اینجا فقط یه لام میاریم اول هر صیغه، بعد آخرش هم مجزوم میکنیم، هیچ کار دیگه ای نباید انجام بدیم، به همین سادگی. این الفی که گفتم در جمع عرشبت که مذکر غائب و جمع مذکر مخاطب میاد، این الف معمولا در جمع میاد حالت عشوت که زینت داره، یه مقدار بهش میگن الف فارقه که حالا بعدها یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. یه علامت خالیه، یعنی هیچ حالت معنایی نداره که بخواد یک معنایی رو برسونه، نه میخواد این رو به فقط برسونه که این صیغه صیغه جمعه، صیغه مفرد نیست. برای اینکه بین مفرد و جمع فرق بیفته، فاصله بشه، یه الفی میارن اینجا در نگارش، الف میارن، ولی هیچ فایده دیگری نداره. خب امر مجهول هم که دیدید خیلی ساده و روشن، فقط باید بشینیم اینها رو تمرین بکنیم و صرف بکنیم. مثلا اگر ما یذهب و یضرب داشتیم، این یضرب میشه یضرب، و حالا این یضرب رو ما باید لام بر سرش بیاریم، آخرش رو مجزوم بکنیم و صرف بکنیم، لیضرب لیضربا لیضرب لتضرب لتضربا لیضرب. ترجمه هم که میخوایم بکنیم چی میشه؟ مثلا لیضرب نمیشه آن جمع زنان باید زده شوند، لیفعل آن یک مرد باید زده شود، لتضرب صیغه هفت تو یک مرد باید زده شوی. یعنی میبینید همون معنایی که ما در مضارع مجهول داشتیم یه دونه باید میاریم بر سرش و معنا میکنیم. لتون سرا، یعنی تو لتون سرا صیغه هش، یعنی شما دو نفر زن باید مورد یاری، مورد نصرت واقع شوید قرار، یعنی شما رو باید کمکتون کنن، یاری کرده شوید. بسیار خوب، حالا اگر تا حالا نکته‌ای، سوالی، مطلبی، ابهام چیزی هست بفرمایید، اگه نیست بریم سراغ مطلب بعدی. بسیار خوب، حالا من خیلی متوجه نشدم این سوالی که در خصوص ضمیر متصل و منفصل فرمودن که در ترجمه ضمیر متصل و منفصل تفاوتی هست یا نه. نه تفاوتی نیست، چه منفصل باشه چه متصل باشه تو ترجمه تفاوتی نداره. خیلی خوب، مطلبی که اینجا میخوایم عرض بکنیم اینه که ما الان ماضی معلوم و مجهولش، مضارع معلوم و مجهولش، امر معلوم و مجهولش رو در ثلاثی مجرد تمام کردیم، یعنی قسمت عمده ای از صرف تمام شده به لحاظ تئوری. اونی که مهمه عملیاتی کردنشه، اینه که ما چقدر بتونیم اینو عملیاتی بکنیم. فرمودن که حرکت متکلم وقت امر مجهول اشتباه شده. نه این اشتباه نیست، اینجا فقط دیده نمیشه، یعنی این به خاطر مشکل سو خود ورده که یا اون فونتشه که اینجا اینجا دیده نمیشه. من اگه اینو بیارم بیرون ببینید اصلا این نشون نمیده کلا اینجا رو. آره یه مشکلی، نمیدونم مشکلش از فونت از چیه، خلاصه نشون نمیده. الان میبینید شما این ضمه است، زمه است و به این صورت. خب لذا این لفعل. خب بریم سراغ این مطلب که بعد از ماضی مضارع و امر این نکته رو دوباره یادآوری میکنیم که ماضی و امر گفتیم مبنی هم، یعنی هیچ تغییری نمی کنن آخرشون. یعنی الان مثلا امر رو که ما اومدیم گفتیم اذهب، دیگه اذهب همیشه اذهبه، ببخشید اذهب، اذهب همیشه اذهبه، لیوزهب همیشه لیوزهبه، هیچ تغییری نمیکنه. ماضی هم همچنین. اونی که تغییر میکنه فعل مضارعه، به استثنای صیغه های 6 و 12 که اونا مبنی هستن. حالا میخوایم برخی از عواملی که باعث میشه فعل مضارع تغییر بکنه اونا رو یه بررسی بکنیم، یعنی اون اعرابش تغییر بکنه. بهش میگیم تصرفات فعل مضارع، که یعنی یه تغییرات و تصرفاتی که تو فعل مضارع انجام میشه آخرش تغییر میکنه. یکیش تو همین فعل امر بود دیگه، که فعل امر رو ما اومدیم یه تصرفاتی تو فعل مضارع انجام دادیم و مجزوم شد. خب یکی از تصرفات فعل مضارع، مضارع منصوبه. اون حالتهای اعرابی رو داشتیم که نصب و رفع و جر و جزم، گاهی اوقات مضارع منصوب میشه. مضارع منصوب این 4 تا حرف هر موقع بر سر فعل مضارع اومد مضارع میشه منصوب. ان، لن، کی و ازن. ان مثالش میشه ان یضرب، تو ترجمهش هم میگیم این که بزند. و مجموعا ان به علاوه یضرب تعویل به مصدر میره، یعنی معنای مصدری پیدا میکنه، میشه زدن. ان یضرب میشه زدن، زدن آن یک مرد. اگه بگیم ان یضرب میگیم که زدن آن دو مرد، ان یضربوا زدن آن سه مرد و به همین ترتیب. پس هر جا شما ان دیدید بر سر فعل مضارع بیاد منصوب میشه. منصوب میشه چجوری منصوب میشه؟ آخرش در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 که زمه هست تبدیل به فتحه میشه، منصوب میشه، نصب به فتحه. و در سایر صیغه ها اون نونه میفته، مثلا میگیم ان یضرب، ان یضرب، مثل جزم دیگه اون نونه میفته. لن مثال میشه لن یقدره، در سوره بلد هم داریم دیگه، لن یقدره علیه احد، لن یقدره. لن بر سر فعل مضارع که میاد معنا رو منفی میکنه و میبره به آینده، یعنی هرگز نخواهد توانست. یقدرو یعنی میتواند، لن یقدره هم باید منفی بشه هم باید بگیم که در آینده هم نمیتونه این کارو بکنه، یعنی نخواهد توانست. لن یقدره اگه با یضربو بیاریم میشه لن یضربه، یعنی نخواهد زد. لن ینصره یاری نخواهد کرد، این با لن میاد. اینا دیگه تو قرآن شما میتونید ببینید زیادن، یعنی یه مروری بکنید ببینید که چقدر با ان داریم چقدر با لن داریم. یکی دیگه از اون ابزارهایی که باعث میشه که مضارع منصوب بشه کی هست. کی معنای علت داره، یعنی به خاطر این که. کی تذهب یعنی به خاطر این که بروی. کی تذهب، کی تذهب، کی تذهبو، کی تذهبت، کی تذهبتا، کی تذهب، کی یذهب نه و همین صورت. یعنی صرف کردنشون مدلشون یه چیزه، این ان، لن، کی، ازن، فقط آخرش تغییر میکنه منصوب میشه، که در اون 5 تا صیغه مفرد حرکت فتحه میاد به جای ضمه، در بقیه هم نون میفته به استثنای 6 و 12. آخرین مورد هم ازن هست. ازن یعنی بنابراین، معناش بنابراین. ازن تفرحه یعنی بنابراین تفریح بکنی تو، شادی بکنی تو. حالا اگر این تفرحه صیغه 7 باشه میتونه صیغه 4 هم باشه. حالا اگه بخوایم صرفش کنیم میشه ازن تفرح، ازن تفرح، ازن تفرحو، ازن تفرحت الا آ. عرشبت که عرض کنم خدمتون که ببخشید، ازن تف از صیغه یک اگه بخوایم بگیم میشه ازن یفرح، ازن یفرح، ازن یفرحو، ازن تفرح، ازن تفرح، ازن یفرح. نه بکنم اون تذهبه رو هم یه بنده یه اشتباهی کردم. خلاصه از صیغه یک بخوایم صرفش کنیم اینجوری میشه، تو کی تذهبه از صیغه یک بخوایم بگیم میشه کی یذهبه، کی یذهبا، کی یذهبو، کی تذهبه، کی تذهبا، کی تذهبن و الی آخر. خب اینها خیلی گیر ندارن، مشکلات خاصی ندارن، پیچیدگی آنچنانی، فقط اینا اگه تلمبار بشه با توجه به اینکه یک هفته هم فرصت هست، بعد دیگه انسان نمیتونه اینها رو جمع بکنه، بعد میبینید مشتبه شدن و انسان از حوصله هم میفته، از انگیزه هم میفته و مشکل ساز میشه. لذا اینها رو حتما سعی بکنن که در طول یک هفته مثل نقل و نبات همینجوری بندازن تو دهنشون و صرف بکنن با حالتهای گوناگون. نگذارین یکی دو ساعت مونده به جلسه بعد بیاین بعد با سراسیمگی و پریشانی حالا صرف بکنیم، اینجوری اصلا فایده نداره، اصلا پیش نمیره. ما هزار سال هم بخوایم جلسه برگزار بکنیم کار پیش نخواهد رفت. خب پس خلاصه مباحث جلسه امروز چی شد؟ ما ضمایر مفعولی منفصل و متصل رو اومدیم بررسی کردیم که حالا من این فایلش هم قرار میدم در گروه، که حالا اینا تمرین هاش رو هم باید دیگه بریم تو قرآن نگاه بکنیم و خودمون هم حتی بتونیم صیغه ها رو بسازیم. ضمایر مفعولی منفصل رو اومدیم بررسی کردیم، نحوه ساخت فعل امر معلوم که عمدتاً اینجوری بود که غایب و متکلم یه فرمول داشت، مخاطب یه فرمول دیگه. بعد فرمول ساخت امر معلوم در غایب و متکلم مثل همون امر مجهوله، یعنی امر مجهول مثل اونه، این هیچ تفاوتی نداره. یعنی فرمول ساخت امر مجهول مثل صیغه های غائب و متکلم معلومه، لام میاد بر سرش فعل مضارع و آخرش مجزوم میشه. و آخرین مطلبی رو هم که خوندیم بررسی کردیم عبارت بود از تصرفات فعل مضارع و مضارع منصوب که 4 تا حرف ان و لن و کی و اذن بر سر فعل مضارع میومد منصوبش میکرد. بعد حالت نصب رو هم توضیح دادیم که در اون 5 تا صیغه مفرد ضمه به فتحه تبدیل میشه، در بقیه به استثنای 12 نون حذف میشه. باز اینجا ما میتونیم از افعال ساختگی استفاده بکنیم برای تمرین و ممارست. خب حالا بله مطالبی رو اینجا فرمودم، من یه نگاهی بکنم. حالا یه مقدار اینجا خوب دیده نمیشه این مطالبی که نوشته شده، اگه بتونن یا انگلیسی بنویسن یا اینکه صوتی بیان کنن. نکته ای رو که من در انتهای جلسه میخواستم عرض بکنم اونم اینه که ما الان 8 جلسه حدوداً، یعنی تقریباً دیگه 8 جلسه، تحقیقاً 8 جلسه صرف رو تا انتهای امر و تصرفات فعل مضارع اومدیم بررسی کردیم. چون هفته ما یک جلسه بیشتر فعلاً در خدمت اعضای محترم نیستیم، لذا پیشنهاد این بود که افرادی که فرصت بیشتری دارن و میتونن وقت بیشتری رو قرار بدن و بیشتر تمرین بکنن و یه مقدار جلو بیفتن تا ما بتونیم یه مقدار گروه بندی بکنیم و اون افرادی که نیاز دارن به کمک و پشتیبانی علمی اونها کمک بشن، یعنی علاوه بر حالا اون بحث همبحثی افرادی باشن که بتونن اینها پشتیبانی بکنن، سوال بپرسن، تمرین هر شبت که ارائه بدن، دستگیری خلاصه بکنن که یه مقداری ما سرعتمون بیشتر بشه. ما معمولا زبان قرآن رو همصرفش رو نحوش رو لغتش رو بلاغتش رو معمولا دیگه در 100 جلسه تموم میکنیم که یک شخص اگر بتونه اینها رو خوب مسلط بشه دیگه راحت وارد دریای قرآن و روایات و ادعیه میشه و میتونه از اونها به نحو احسن استفاده بکنه. منتها اینا همش مشروط به تمرینه، مشروط به اینی که اینا عملیاتی بشن. اگر فقط بیاد در گوشه ذهن تلمبار بشه مثل همون حالتی میشه که طرف میره حوزه، میره دانشگاه، میخونه 5 سال 6 سال بعد آخر میگه من هیچی الان ذهن تو ذهنم نیست، بلد نیستم، حوصله ندارم، حال ندارم، دوست ندارم، علاقه ندارم، به خاطر اینه که تمرین نکرده و این علوم هضم نشده. لذا یک تأملی هم بفرمایند، حالا مسئول محترم گروه هم میتونن کمک بکنن. بعد عرض کنم که ما بتونیم اون از ظرفیت افرادی که بیشتر مسلط هستن بر صرف و مالا مطالبی که اینجا گفته میشه برای استفاده برای کسانی که نیاز بیشتری به کمک دارن، البته برای خودشون هم مفید هست. حال در خصوص مباحث فقه و اصول که فرمودن، این حالا میشه بعدن یه مقداری که این صرف و نحو تثبیت شد، مخصوصا بلاغت، چون طلبه ها در بخش بلاغت خیلی نیاز دارن، مخصوصا این که بلاغت به صورت خشک گفته میشه و وقتی میگن بلاغت احساسشون اینه که این یک علمیه که حالا بود و نبودش خیلی فرقی نداره، بخونی خوبه، نخونی هم ضرری نمی کنی، در حالی که نتیجه صرف و نحو تو بلاغت تازه میاد و مشخص میشه و ما اگه بلاغت رو ندونیم نمیتونیم معنا بکنیم. لذا اگر این صرف و نحو اگر یه مقدار جا بیفته اون بحث فقه و اصول هم میشه سراغش رفت، چون ادبیات اصله و ما وقتی وارد فقه و اصول هم میخوایم بشیم باید از ادبیات استفاده بکنیم. اگه ادبیات کسی لنگ باشه هنوز توی تصریف صیغه ها، توی پیدا کردن واژه ها، نمیدونم تو بلاغتش و توی نحوش و اینا گیر داشته باشه، میره توی فقه و اصول هم گیر میکنه، چون متن عربیه و چون آیات روایات دیگه میخواد بررسی بشه، اونجا دیگه باید با تسلط وارد فقه و اصول بشه. خب اگر چون به پایان جلسه هم رسیدیم نکته‌ای، سوالی، مطلبی هست در خدمتتون هست.
من خدمتتون ها جواب انشاءالله مواردی که فرمودین لحاظ خواهد شد و حالا گروه بندی ها با جدی تر پیگیری خواهد شد. خیلی ممنون. دوستان هم اگر سوالی داشتن الان هم میتونن بپرسن، البته فرصت تموم شد و در گروه هم بذارن، انشاءالله از راهنمایی های حاج آقا استفاده خواهیم کرد.
بله خیلی ممنون و خداحافظ.